خصوصاً من تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صد و بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. باز هم سفر داریم، سفر به نواحی از افغانستان که یک تاریخ را در سینه دارد، گشت و گذار در منطقه‌ای که ویژگی‌های اقلیمی و اجتماعی خود را دارد، با ولایت غور در افغانستان مرکزی.
معرفی ولایت غور. ولایت غور یکی از ولایت‌هایی است که تقریباً در مرکز جغرافیایی افغانستان واقع شده است و در میان ولایت‌های بامیان، دایکندی، فاریاب، هرات و هلمند قرار گرفته است. وجود مناره جام از دوره غوری‌ها نشانگر تاریخی بودن این ولایت می‌باشد. اگر می‌خواهید بیشتر در مورد این ولایت بدانید، با ما همراه باشید. شهر چغچران در ابتدا به عنوان مرکز این ولایت شناخته شده بود، اما از سال 1393 به بعد بنا به درخواست فرهنگیان و جوانان و با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ، مرکز این ولایت از چغچران به فیروزکوه انتقال یافت.
ولایتی که با 8 ولایت همسایه است. غور و مساحتش حدوداً 39,000 کیلومتر مربع است.
ولایت غور در مرکز افغانستان است و با ولایت‌های بامیان، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و هلمند مرز مشترک دارد. مرکز این ولایت شهر فیروزکوه است. شمار از باشنده‌های محل از بی‌توجهی مسئولان حکومتی و موسسات انتقاد می‌کنند. و میگوین که مواد خوراکی و دیگر ضروریات در این شهر با قیمت بلند به فروش میرسد.
نکته جالب این که این ولایت را مردم عامه به نام یکی از ولسوالی‌هایش هم میشناسند. بله، غور را با نام لعل و سرجنگل هم میشناسند. غور در دهه 40 از حکمرانی هرات خارج و ولایتی مستقل شد، اما همین نام در دل تاریخ جایگاه کلانی دارد که حتما درباره تمدن غور گپ خواهیم زد، ولی حالا از همین ولایت غور امروزی گپ میزنیم.
ولسوالی های ولایت غور. این ولایت دارای 10 ولسوالی به نام های فیروزکو، پسابند، تولک، تیوره، ساغر، دولتیار، چهارصده، شهرک و لعل و سرجنگل می باشد. مانند سایر ولایت های افغانستان، عمده فعالیت های اقتصادی مردم زراعت و مالداری می باشد. عمده ترین محصولات زراعتی شامل گندم، جو، جواری، کچالو، پیاز و میوه خشک و حبوبات شامل باقلی، لوبیا و ماش می باشد.
تمام این ولایت تنها 2 فرودگاه یا میدان هوایی وجود داره. میدان هوایی فیروزکوه و میدان هوایی ولسوالی لعل و سرجنگل که به دلیل بسیار کوهستانی بودن غور انتظار میدانهای هوایی وسیع و متعدد را نباید داشته باشیم. و در حمل و نقل زمینی هم نکته جالب غور این است که ولایت غور در مقایسه با سایر ولایات تعداد قابل توجهی راننده زن دارد که البته با حاکمیت طالبان این روند هم منتفی است. از سال 2013 نیز جاده های این ولایت تا حد زیادی توسعه یافته، آسفالت شده و اغلب بالای رودخانه های آن پل ساخته شده است. اما این توسعه یافتگی کاملا محدود است و مردم از مشکلات زیادی رنج میبرند.
غلام رسول هستم. ما دمی شغل کار من نقاشی هستم. ایرزا را میبردین دو ماجین از ماجین یک جای دیگه، هیچ نامور رد میکدند. مردمی که یک واسطه نست باش هیچ گپش قبول نمیشه. هزارون نفر دیمی اطراف ولایت از گشنگی و رنج و مریضی و سرگردانی غلطیده است که میای ارزه میکنه به دردش نمیخوره. دیگه که نمیخوره اونمور تو مردم سرگردان است. امی کمک هایی که میای تمام جهان کمک کنه اونمور مردم زورمند میخوره واسطه دار.
غور در نواحی مرتفع افغانستان قرار گرفته و کوهستانی بودن منطقه به آن شرایط جوی خاصی داده است.
آب و هوا و موقعیت جغرافیایی. از نظر آب و هوا نیز می توان گفت که بیشتر این مناطق را کوهستان ها تشکیل می دهد و در بسیاری از مناطق آب و هوای سرد حاکم است، و طوری که در بعضی از مناطق با شروع فصل پاییز و زمستان و بارش سنگین برف راه های مواصلاتی برای چندین ماه بسته می باشد. اما مناطق با آب و هوای معتدل و گرم نیز در بعضی از نقاط این ولایت وجود دارد. وجود سه رودخانه هری رود، فراه رود و مرغاب در ولایت غور بر زیبایی این ولایت افزوده است. شهر فیروزکو در کنار هری رود واقع شده است که با شهر هرات حدود 380 کیلومتر فاصله دارد. از جمله دلایل اهمیت این شهر می توان به این مورد اشاره کرد که این شهر حدود 100 سال به عنوان مرکز فرمانروایی سلسله غوریان بوده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
همسفران گرامی، این اولین برنامه سفر و چکر است که درباره ولایت غور افغانستان صحبت می‌کنیم و هنوز از توضیحات عمومی درباره این ولایت واقعا باستانی فارغ نشده‌ایم. لطفاً همراه ما باشید، همراه با مردمی که فرهنگ و زندگیشان شنیدنی است. مرکز ولایت غور چغچران بود که نظر به پیشنهاد فرهنگیان و جوانان ولایت غور و با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به تاریخ 1/2/1393 خورشیدی جلسه شورای وزیران افغانستان تغییر نام مرکز ولایت غور را از چغچران به فیروزکو تبدیل شد. مرکزیت ولایت غور در نقطه متفاوت ولایت است که نظر به خصوصیات طبیعیش مناسب ترین نقطه برای مرکزیت ولایت می باشد و در فرصت دیگر به شهر فیروزکوه یا همان چغچران سابق خواهیم رفت. نقشه غور شباهتی به پوست جدا شده و هموار گوسفند دارد که با زاویه 54 درجه از شمال و جنوب افتاده است. آبادی های غور پراکنده و دور از هم هستند که یا به دلیل مجاورت با آبهای جاری و رودخانه‌ای بنا شدند یا به دلیل هموار بودن و بقیه مساحت غور را کوههای صعب العبور تشکیل می دهد. طوری که مثلا برای رسیدن از یک قریه به نزدیکترین شهر باید چند روز راه پیمود که در زمستان همین هم ممکن نیست.
از راه دور اوردم سیب و خجور اوردم از راه دور اوردم چشم براهی آور نشید عوض نور اوردم عوض نور
سفران، ضرورتی است که باز هم با شما غوری در ولایت غور و گفتنی هایش داشته باشیم. از مردم این سامان بگوییم و بشنویم. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خدای بی همتا و سلام به شما عزیزان شنونده. از برنامه رازهای زندگی با ادامه موضوع خودشناسی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مثل همیشه شنونده ما باشید و برنامه امروز مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار بگیرد. دوستان عزیز، هنگامی که از سقراط فیلسوف آتینی خواسته شد که تمام دانش و خرد خود را در یک عبارت مهم خلاصه کند، سقراط گفت خودشناسی. البته سقراط به اینکه چگونه خودمان را بشناسیم و چقدر رسیدن به خودشناسی غیر ممکن است اشاره نکرد، ولی جای نگرانی نیست. در این برنامه قصد داریم به این امر مهم بپردازیم و توصیه های کاربردی را برای توسعه مهارت هایتان ارائه دهیم. جالب است بدانید که وقت فرد به بررسی عملکرد خود می پردازد، با مسئله ای که مواجه می شود این است که انسان ها در فراموش کردن و بخشیدن خودشان سختگیر هستند و با توجه به این که توسعه خودشناسی برای خوشبختی مؤثر است، این رویکرد مناسب نیست. همه ما باید وقت زیادی را صرف خودشناسی کنیم، زیرا در خوشبختی بلند مدت ما بسیار مؤثر است. عزیزان، برای اینکه ببینید چقدر خودتان را میشناسید، پیشنهاد میشود و برخی از عباراتی که در ادامه مطرح میشود پاسخ دهید، چرا که در حوزه خودشناسی مفید هستند. احساسی که نسبت به والدین و کودکی خود دارید، دلایلی که باعث میشود عصبانی شوید، راهکارهایی که برای تصمیم گیری از آنها استفاده میکنید، چه مواقع رابطه داشتن با شما دشوار و چه زمان آسان است، روش مشخصی که از طریق آن به استرس پاسخ می دهید، چگونه از پس انتقاد برمی آیید، انجام چه کاری برای شما بهترین است، چه خصوصیاتی در دیگران شما را جذب می کند، چه چیزهایی شما را هیجان زده می کند، چگونه می توانید از زمانتان استفاده معناداری کنید. مواردی که به آنها اشاره شد فقط چند سوال اساسی بود که همه ما باید آنها را در مورد خودمان متوجه شویم. برای اغلب ما پاسخ دادن به این سوالات و زمان طولانی، تفکر بلند مدت و قرار گرفتن در معرض شرایط و روابط مختلف احتیاج است.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری، تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان شنونده، به طور کلی خودشناسی دشوار است، زیرا بیشتر کارهایی که انجام می دهیم ناخودآگاه هستند. همانطور که در ابتدای برنامه گفتیم، ما در فراموش کردن خودمان سختگیر هستیم. اینکه مغز در هر لحظه از احساسات، نیات و رفتارهای ما هوشیار باشد، زحمت بسیار بیشتری را می طلبد. و عبارت دیگر، بودن در حالت ناخودآگاه بسیار آسان‌تر است و این همان کاری است که همه ما در نیمی از زندگی خود انجام می دهیم. همچنین ما با انگیزه های اصلی خود هدایت می شویم. خواسته های اولیه‌ای که داریم و ما القا می کنند که راحت باشیم و احساس لذت کنیم. مسئله ای که برای خودشناسی نیز بسیار مهم است، توجه به این نکته است که ما از دیدن هر چیزی در ارتباط با خود که به طور مبهم ناپسند است اجتناب می کنیم. در واقع ترجیح می دهیم اصلا با آن موضوع مواجه نشویم. آرزوها و احساسات در ناخودآگاه ما وجود دارند که دیدگاهی را که درباره خودمان داریم به چالش می کشند. برای مثال، اگر خیلی دقیق بنگریم، ممکن است متوجه شویم که در مشاغل یا روابطی هستیم که برای ما نامناسبند. ما اصولاً در برابر فهمیدن بیش از حد درباره خودمان مقاومت می کنیم، زیرا این درک صلح کوتاه مدتی را که با آن معتاد شده ایم در هم می شکند. عزیزان، دلیل دیگری که خودشناسی را دشوار می کند این است که اغلب ما برای درونکاوی ارزش قائل نیستیم. افراد بیش از خودشناسی و درونبینی به موفقیت و پیشرفت علاقه‌مند هستند. در حقیقت موفقیت مستلزم درون نگری است، اما اغلب افراد بدون درون نگری و از راه‌های دیگری موفقیت را کسب می کنند. این گونه است که در نهایت افراد با وجود موفقیت‌هایشان احساس پوچی می کنند. وقتی همیشه دلمان می خواهد پیشرفت کنیم، توهی شدن هرگز تحمل پذیر نیست. همچنین ما با افکارمان شناخته می شویم، اما مسلماً همه اعمال ما حاصل افکارمان نیستند. دقیق تر این که ما مجموع ذهن، بدن و احساسات خود هستیم. اگر معتقد باشیم که فقط حاصل افکارمان هستیم، نمی توانیم به خودشناسی برسیم، زیرا در این صورت فقط از روش بسیار محدود برای شناخت استفاده می کنیم. تا زمانی که فقط خود را بر اساس مشاهده کردن افکارمان بشناسیم یا تعریف کنیم، بر راحتی و دیدگاه عمیق‌تری نخواهیم رسید و با مشکل برمی‌خوریم. همچنین وقتی بیش از حد با افکارمان شناسایی می‌شویم، ارتباط مؤثر با دیگران دشوارتر می‌شود، زیرا نمی‌توانیم مدت طولانی از دیدگاه خود فاصله بگیریم تا دیدگاه‌های آنها را ببینیم. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
ما یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. اینا گاهی با هم قاطی میشه و مرزاش خلط میشه. من عرض کنم نکاتی رو ببینید. یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. هم خود رو باید شناخت، هم خود رو باید یافت، هم خود رو باید ساخت. ما اول باید خود رو بشناسیم. من یه آیه قرآن بخونم، سوره مائده آیه 105. این آیه رو عزیزان من ببینید، دقت کنید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی، با اینکه تو تفسیر المیزان خب هر آیه ای رو گاهی یکی دو صفحه گاهی کمتر تفسیر میکنه و رد میشه، ولی این آیه که رسیده نزدیک 30-40 صفحه پیرامونش صحبت کرد. عجیب است، ایشون در المیزان مفصل نزدیک 30-40 صفحه داره به این آیه مفصل صحبت کرد. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. مردم اول خودتون، اول خودتون، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. همه عالم که گمراه بشن، شما درست باشی اشکال نداره، تو وظیفه ای نداری. امر معروف هست، نهی از منکر است، ولی ممکنه شما توی جامعه واقعی نتونی کسی رو درست کنی. بالاتر آقا حریف زنت نشی، حریف بچت نشی، کما اینکه نوح نه حریف زنش شد نه حریف بچه‌ش شد. نشد دیگه. ابراهیم پیامبر حریف عموش نشد. ما چند تا دعا تو قرآن داریم، از این 160 خورده دعایی که تو قرآن میگن 5 تا دعاش دعای غیر مستجاب، دعایی که به اجابت نرسید. یکیش دعای جناب نوح درباره پسرش، از خدا خواست پسرش بهش ملحق بشه ولی نشد. یکیش دعای حضرت ابراهیم درباره عموشه، خدایا وقفر لعبی، سوره شعراست دیگه، وقفر لعبی انهو کان من الظالین، عمو ببخش، ولی عموش بخشیده نشد، گمراه از دنیا رو. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول خودشناسی خودتون، لا یضرکم من ضل، همه عالم که گمراه بشن به تو لطمه وارد نمیشه، از اهتدیتم، مگه تو مواظب خودت باشی. خودشناسی یعنی چی؟ خودیابی یعنی چی؟ خودسازی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی اینی که من بدونم با انسانیتم و با عقلم و با شعورم با سایر موجودات فرق. ببینید این عالم موجود زیاد داره، جماد داره، نبات داره، گیاه داره، حیوان داره، فرشتگان داره. خودشناسی یعنی من بدونم با حیوانات فرق میکنم، من بدونم آقا وظیفم خوردن و خوابیدن و ارضای غریزه جنسی نیست. قرآن کریم میفرماید ما انسان رو کرامت دادیم و فضیلت دادیم، سوره اسراء آیه 70، لقد کرمنا بنی آدم، این یک، به انسان کرامت دادیم. بعد میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، فضیلت دادیم. مفسرین میگن کرامت یعنی عقل دادیم، به بقیه موجودات عقل ندادیم، حیوانات عقل ندارن. فضیلت یعنی تون ویژگی هایی هم که انسان با حیوانات مشترکه انسانو برتری دادیم. الان ما میخوریم حیوانات هم میخورن، ولی خوردن ما با اونا یکیه. اینی که انسان درک کند کرامت داره به عقل، فضیلت داره در تنوع. اینی که انسان بداند عالم مسخر اوست، اینی که انسان بداند یه شروعی داره، یه پایانی داره، یه برزخی داره. اینی که انسان بداند دو تا عالم داریم ما، یه عالم ناسوت، همینایی که اینجا نشستیم میخوریم میخوابیم راه میریم، یه عالم لاهوت، ارجعی الی ربک. همینقدر که انسان بدونه دو تا بعد داره، یه بعد جسم، یه بعد روح. اینو میگن خودشناسی. خودشناسی غیر از ضربان قلب و ضربان نبض و عرض میکنم که چربی و قنده، این خودشناسی نیست، اون جسم شناسیه. اون جسم خودشناسی یعنی من بدونم استعدادام، توانمندیام، فطرتم، غریزم، عقلم، اینا نیروهاییه که در ماست. آدم نمیتونه چشمو ببنده با عقل بی تفاوت باشه، به فطرت بی تفاوت باشه، به عالم روح بی تفاوت باشه. این میشه خودشناسی. دو، دقت کنید، خودیابی. خب خودمون شناختیم، خودیابی یعنی چی؟ ببینید آیون خواهران، جاها فرق میکنه. یکی صاحب نفس مطمئن است، بهش میگن ارجعی الی ربک. یکی صاحب نفس اماره است، بهش میگن قتل الانسان، مرگ بر تو که تو محکوم نفس اماره. یکی صاحب نفس لوامه است، وجدان اخلاقی داره، نه اماره نه مطمئنه. خب این وسط راست. خود یا ببینید من کجام؟ آیا من مصداق قتل الانسانم یا مصداق ارجعی الی ربک؟ من الان به اونجای رسیدم که قرآن میگه ان الانسان خلق هلوعا، هنوز تو این اتاق هلوعا حریص بودن گیر کردم، یا رسیدم به اونجایی که الا المسلم، از هلوع بودن خارج شده. قرآن خطابای مثبت به انسان داره، منفی هم داره. خودیابی یعنی من بدونم الان ضریب عصبانیتم چقدره، ضریب خوشخلقیم چقدره، ضریب ارتباطم با مردم چقدره. این میشه خودیابی. سوم خودسازی. خودمو شناختم با حیوانات فرق میکنم. خودمو یافتم چه مرحله ای هستم. خب حالا اگه مرحله یکم برم دو، اگه دو برم سه، خودسازی، تعمیر کنم خودمو، اصلاح کنم خودمو، مایوس نشم. خودیابی، خودسازی. خودسازی فرق میکنه مراحلش، زمانهاش، جایگاهاش.
تشکر میکنیم از شما عزیزان و از کارشناس محترم برنامه با صحبت‌های مفیدشان. و اما عزیزان، در ادامه میگوییم که دلیل دیگر دشوار بودن خودشناسی این است که ما در شناخت احساسات خود وسواس داریم. ما علاوه بر توجه بیش از حد به افکارمان، در مطالعه و شناخت احساسات خود نیز بسیار وسواس داریم. این در صورتی است که ما آنها را انکار نمی کنیم، اما احساسات ما بیش از آن چه فکر می کنیم نیستند. افکار و احساسات سرنخهایی را از طبیعت اساسی ما ارائه می دهند، اما تصویر کامل را در اختیار ما نمی گذارند. فکر کنید جهان با افرادی که بر اساس احساساتشان عمل می کنند کاملا مثل یک کابوس خواهد بود. همانطور که دنیایی که فقط بر اساس تفکر منطقی ساخته شده است، کابوس است. شنوندگان محترم، همانطور که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم، تعیین اهداف، شناخت استعدادها، بررسی علایق، آگاهی از تیپ شخصیتی، آگاهی از ارزش‌ها، اعتقاد به منحصر به فرد بودن، از مراحل کلیدی خودشناسی محسوب می‌شوند و عدم خودشناسی آسیب‌های جدی و موارد می کند. از جمله این که دچار احساس ناامنی و استراب شده و براحتی تحت تأثیر شرایط قرار می گیریم. در ترک عادات ناخواسته مشکل خواهیم داشت. روابط همراه با دلواپسی و چالش بیمورد خواهیم داشت. کارهای نامناسب را برمی گزینیم یا جاه طلبی های غلط را دنبال می کنیم. و در صورت رسیدن به خودشناسی دارای حس خوشحالی، تعارض درونی کمتر، تصمیم گیری بهتر، کنترل خیشتن، مقاومت در برابر فشار اجتماعی، بردباری و درک دیگران و نشاط و لذت هستیم. خب دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان جهان سپاس و تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بیا تماشا کنیم که تمام هستی سرشار از حس خوب بندگی است. بیا ما هم در کنار این قافله چون خورشید در پی تابیدن باشیم، که زندگی بدون بودن این لطافت ها هیچ معنایی ندارد. به نام خدا و سلام.
ما تشنه تو چشمه شفا باش، ما غرقه تو کشتی سلامت، از تو همه بخشش و مدارا، از ما همه شکوه و شکایت. ما سوختگان راه عشقی از روز نخواست تا قیام. ما تشنه تو چشمه شفا بخش، ما غرقه تو کشتی سلام،